أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. اللهم صل على وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران، اساتید دانشگاه، روحانیت معظم، برادران ایمانی و خواهران مؤمن رو گرامی می‌داریم و ایام کرامت خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام رو ارج می‌دهیم. امیدواریم که این مائده کرامت بهره همه ما بشود انشاءالله، به مقداری که از قرآن و عصرت طرفی می‌بندیم از کرامت اولیای الهی متنعم بشیم. دستورهایی که در دین به ما دادن، قسمت مهمش ناظر به این است که بهره اخروی ببریم. آیا دنیا و آخرت دو جهان جدا و گسسته از همند، یا یک سلسله واقعیت‌هایی است که ظاهرش دنیاست و باطنش آخرت است؟ از بخشی از آیات قرآن کریم برمی آید که دنیا ظاهر این عالم است و آخرت باطن این عالم. فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الآخرت هم غافلون. این تقابل و تفصیل نشون میدهد که این سمتش میشه دنیا، اون سمتش میشه آخرت. این تونستی کل دنیا از بین برود و یه عالم نو ساخته بشود به نام آخرت. اون چه که به این سمت است دنیا نام دارد، اون چه که باطن این هست آخرت نام دارد. اون که اهل ظاهر هست، علم ظاهری دارد، همین نشأه را میبیند. اون که دید درون دارد، باطن نگر است، اهل باطن است، باطنش هم میبیند. این بیان نورانی هست امیر در اون خطبه که سید رضی رضوان الله علیه خیلی فطانت و زیرکی خرج داد در این نهج البلاغه و همه حرف ها رو یک جا ذکر نکرد. این خطبه تقریبا 20 صفحه است. سید رضی این 8 صفحه‌شو نقل کرد، بخشی از جمله ها را اصلا ظاهرا نقل نکرد، بخشی را هم متفرق نقل کرد، از بس این خطبه سنگین است. همین خطبه بود که شرمندش وجود مبارک است امیر گفت نمیتونی تحمل کنی، گفت سفلی المتقین، متقیان رو برم وصف بکن. فرمود نمیتونی گوش بدی، عرشت شما وصف بکنید. حضرت گفت و گفت و گفت و این سیهی زد و همون جا رحلت شد. فرمود من به شما گفتم ینهدر و ان سیل، من اون عالمی نیستم که سخنرانی بکنم شما گوش بدید، من اون قلهیم که سیل دارم. غالب شما تو تهران زندگی میکنید، تو هر 50 سال 60 سال ممکنه تهران سیل بیاد، چون هر کوهی سیل ندارد. اینه یه مقدار بارون میاد تو دامنش هضم میشه، ولی که اونایی که تو کنار قله دماوند زندگی میکنن مستحضرن، غالبا سیل است. هر وقتی باران تند بیاید از بالا تا پایین چند هزار متر است، این سیل رو هم را داره. فرمود من اون کوهی هستم که سیل از من ظاهر میشه، تو نمیتونی گوش بدی. این سلسله جبال البرز که شما شرق تا غرب کشیده شده، اینا هر 50 سال 100 سال اگر خیلی باران بیاید ممکنه سیلی دامنگیرش بشود، اما اونا که تو قله دامندن مستحضرند. این قله دوند بخش وسیعی دارای شیارهای متعدد است که اون چی که در خود قله می بارد به دامنش نمی ریزد، چون شیارهای فراوانی در بردش. بخش کمی از این قله تا دامن راه دارد، هر وقت باران تند بیاید سیل است. همود ینهدر و ان سیل. و شما هم که تو تهران یا اطراف تهران تو همین سلسله جبال اربرز زندگی میکنید، میبینید پرنده کمتر میتواند به قله دامن برسد، تا دامنش میرسد، به سینه قله میرسد، اما به اون اوج نمیرسد. فقط من اون قله بلندی هم که لا یرقا الیه طیر، هیچ پرنده هم نمیتوند. منتها حضرت منظورش از پرنده ها اندیشه های فکری حکما و متکلمین است، یعنی اینا نمیتونن به اوج من برسن. یعنی هدر و انسی، اونقدر اون شخص اصرار کرد همون نمیتونه تحمل کنی، گفت و گفت و گفت و گفت و همونجا این شخص نفسش تمام شد و رحلت کرد. حضرت فرمود هاکذا تصنع الموازه، یه انسان جسوری گفت که اگر موازه اثر میکند بس چرا در شما اثر نکرد؟ فرمود من اون قلده هم، من خودم سیل دارم، من که از بین نمیرم، تو متوجه نیستی، نگو چرا در تو اثر نکرد، من خودم منشأ سیلم، این من رو از بین نمیبرد، یه چیزی دیگه است که من از بین برد. بنابراین این خطبه تقریبا 20 صفحه است. مرحوم سید رضی 7-8 صفحه نقل کرد، بخشی از اینا رو تکه تکه کرد اواخر نهج البلاغه تو قسمت‌های خطبه. اون یه خطبه 3-4 سطری است که قد احیا عقله و امات نفسه حتی برق له لام اون کثیر البرق، این هم جزء هم خطبه است. اونجا دیگه مسئله فلسفه و کلام نیست، اونجا بخش عرفان است فقط. یعنی اینا کسانی که عقلشون رو زنده کردن و نفسشون رو بودن و اهل کشف و شهود شدن، اهل فهم نشدن، اهل فهمیدن نشدن، اهل نگاه کردن نشدن، اهل دیدن شدن، دیدن حتی برق له لام اون کثیر البرق، اینا برق زد دیدن. حضرت در همون خطبه اول از کأنه سخن گفت، بعد از انه، فرمود اینا گویا بهش را میشنوند، لان که وقف و اسماء هم علال علم نافع، هم و جنه که من قدر آها، هم و نار که قدر آها، اینا گویا بهشت میبینن، گویا جهنم رو میبینن، گویا زوزی سگان جهنم رو میشنون، گویا بهشت رو میبینن، هم و جنه که من قدر آها و هم منعمون. این با کأنه عوارضه کرد. بعد دیگه این کأنه شده انه، اول مقام احسان است که گویا بهش را میبینن، بعد خود بهش را میبینن. حتی برق له لام اون کثیر البرق، خب این البته نفسگیره دیگه. آخرت پشت این دنیاست، دنیا روی اون دنیاست. نتیجه هایی که اونجا ما میگن، اون نتیجه ها اون چه که ظاهر این دنیاست پشت اون دنیا قرار میگیرد. شما تو اوصاف بهشتی ها میرید، قرآن کریم وقتی بهشت رو وصف میکند، و بعد بهشتی ها متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، فرش های بهشتی ها را که میشمرن بررسی میکنند، میگن اینا فرشاشون یه آستری دارد، یه ابری دارد، آستر این فرش حریر است، اما ابرش چی است که شما ندیدید؟ که بتائن جمع بتانه است، الزهاره که نسانه که نساب خوندن میدونن، از زهاره ابره دان و البتانه آستر، آستر فرش به نام بتانه است، ابره فرش به نام از زهاره است. فرمود آسترش استبرق است، چون فرش بالاخره آسترش زیر خاک دیگه، اون دیگه خیلی سعی نمی کنن که نقش و نگارش پبریشمش خیلی گرانبها باشد، آستر بالاخره روی خاک دیگه، ابرش هرچه است تمام نقاشی و هنر روی ابرشه. فرمود ابره فرش بهش چیست شما نشنیدید و نمیدونید، لا تعلم نفس المخفی لها، اما آسترش ابریشم است. بطائنها من استبرق. خب اگر یه همچه عالمی است، پس باطن دنیا میشه آخرت. این تو نیست که دنیا یه عالمی باشه جدا، آخرت یه عالمی باشه جا. این کلن نابود میشه، او تازه پدید میآید. اگر تازه پدید بیاید که نتیجه این عالم نیست. بنابراین اونا که اهل ظاهر و باطن هر دو را میبینن، همکنون جاشون رو میبینن. این که وجود بارک سید شهدا در شب عاشورا در نشون داد از همین قبیل است. این که وجود بارک امام سجاد و امام باقر هر دو در سرزمین عرفات باطن در نشون دادن از همین قبیل است. چون هم امام باقر هم امام سجاد علیه السلام کسانی که با امام زمانشون هماهنگ نبودن نشون داد که اینا اینطوره. بنابراین ما یه عالمی داریم به نام دنیا، یه عالمی هم داریم به نام آخرت. اون باطن همینه. اگر دقیق باشه میتونیم وضع باطن رو ببینیم، هم اکنون ببینیم، جاون رو ببینیم، وضعمون رو ببینیم و راحت بشیم. دیگه نگیم نسیه است، اون نقده و شوق هم دارد و آتش هم دارد و فضیلت هم به همراه است. این دنیا و آخرت که باطن این دنیا به نام آخرت است، وقتی به صورت یک انسان در بیاد میشه امام، وقتی به صورت یک کتاب در بیاد میشه قرآن. این قرآن یه ظاهری دارد یه باطنی دارد. خب ظاهر قرآن را خیلی ها ممکنه برن تو حوزه ها درس بخونن، اما باطن قرآن را همون انسان کامل میفهمد. قتاده از مفسران معروف کوفه است. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود من شهیدم، تو در کوفه فتوا میدی؟ عرض کرد آری. فرمود به چی فتوا؟ به مازات افتی؟ عرض کرد به القرآن. فرمود کیفه تفتی به القرآن؟ و ما ورثک الله من القرآن حرفا، تو یه حرف از قرآن ارث نبردی. با اینکه اون مدرس رسمی قرآن بود در کوفه، خیلی از حرفا رو شیخ طوسی از قتاده نقل میکند، بعد امینالاسلام از اون نقل میکند. این قتاده مفسر رسمی مسجد کوفه بود. حضرت فرمود یعنی تو علم و دراسه داری، درس خوندی، اما علم و وراسه نداری. علم و وراسه درسی نیست. بشو اوراق اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نباشد. علم و دراسه همینه. گاهی هم انسان فراموش میکنه، گاهی هم یادشه. علم و دراسه با درس و بحث استاد و حوزه و دانشگاه حل میشه، اما علم و وراسه با درس و بحث حل نمیشه، با پیوند حل میشه. اگر یک کسی تجارت کرد، انسان میتونه ازش بپرسه چگونه ثروت پیدا کردی، اون راهشو میگه، میگه من تولید کردم، خریدم، فروختم، تاجر شدم. اما یک کسی ارث فراوانی ببرد، نمیشه گفت آقا شما چیکار کردی که مالک شدی که ما هم اون کارو بکنیم. این با اون مورث پیوند داشت. علم الوراثه کسبی نیست. تا میگم آقا تو از چرا سرمایه‌دار شدی، ما هم سرمایه‌دار بشیم. این میگه من با اون مورث رابطه داشتم، پسر او بودم. علم الوراثه با کسب حل نمیشه. اگر اون حقیقتی که ظاهرش دنیاست باطنش آخرت است به صورت انسان در بیاد میشه امام معصوم، به صورت کتاب در بیاد میشه قرآن کریم. ببینید حالا این قرآن کریم رو چی رو معرفی کردن؟ وجود بارک امام صادق فرمود ائمه دیگه این فرمایش دارن که درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم است. این یعنی چی؟ یعنی درجات بهش 6000 اندیست، چون آیه 6000 اندی سوره قرآن 6000 دارد. خب این چه فخری است؟ ذیلش این رو معنا میکند، اینکه درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم است. یقال لقارئ القرآن اقرا ورقه، بخوان و بالا برو. یعنی هر آیه از آیه قرآن ظاهرش آیه است یا ایها الذین آمنو، باطنش بهشته. انما الخمر و المیسر ظاهرش قرآن است، باطنش جهنمه. این ترکش میشه بهشت، عملش میشه جهنم. این که فرمود درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم است، این نه میخواد یه مسئله ریاضی رو برای ما حل کند، میخواد بگه ظاهرش قرآن است، باطنش بهشت، به دلیل اینکه در ذیلش فرمود به اهل قرآن میگویند بخوان و بالا برو، هر اندازه که با قرآن بودی همون اندازه رو میخونی و به همون اندازه درجات در بهشت بالا میره. چون بعضی درجات کمتری دارن، بعضی درجات بیشتری دارن. تو سوره مارکه مجادله ملاحظه فرمودید، همون یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن، این درجاتن منصوب است، تمیز است برای جمله دوم. چون برای جمله دوم تمیز آوردن، جمله اول تمیزش محذوف است به قرینه ذکرش. این یرفع الله الذین آمنوا درجتن والذین اوتوا العلم منکم درجاتن، این چند درجه داره؟ او یه درجه. بالاخره برای علما و غیر علما، برای اساتید دانشگاه و شاگردانشون فرقه، برای دیگران هم فرقه. فرمود درجات بهشت به اندازه آیات قرآن کریم است. اگر درجات بهشت به اندازه آیات قرآن کریم است، هر اندازه ما در خدمت قرآن بودیم و فهمیدیم، یک، و باور کردیم، دو، و عمل کردیم، سه، و منتشر کردیم، چهار، می توانیم یک پله بالا برویم. چرا خودمون ارزان بفروشیم؟ برخی ها اصلا عادت کردن به ذکرهای ویژه قرآنی. خون از کاری که در قرآن کریم هست، چه درود باشد بر اهل بیت علیهم السلام، چه تسبیح باشد، چه تحمید باشد، اینا ذکر است. بعضی از ذکرها آموزنده است. برخی ها به ذکر یونسی سرگرمن، برخی ها به ذکر یوسفی سرگرمن، برخی ها به ذکرین سرگرمن. در خیلی از خطرات در حالات ما میبینیم میگن التماس دعا. خب بدونید ممکنه دیگری دعا بکند برای ما، و اما اون دل شکسته زمینه استجابت دعا دارد. این بارها به عرضتون رسید که ذات اقدس اله فرمود من هم مهمان میشم هم میزبان. میزبان میشم که مشخص است در ماه ماش رمضان، روزدار جزء ضیوف الرحمنند دیگه، این دیگه همه ما شنیدیم. و حاجی ها و معتمران که امیدواریم خطر آل سعود و یهود به خود اونها برگردد و حج تو عمره باز بشود، زائران بیت الله هم جزء ضیوف الرحمنند، اونجا سرزمین مهمانی است، ضیوف الرحمنند، اونجا زمین مهمانی، اینجا زمان مهمانی. این هست. فرمود همونطوری که من میزبانم مهمانم میشم. کجا مهمان کی هستید؟ انا اندل منکسرت قلوبم، هر کی دل شکسته دارد منو به عنوان مهمانی دعوت کنه حاضرم. کسی که بیمار است، مشکلی دارد، دل شکسته دارد، لازم نیست به دیگری بگوید التماس دعا. رابطه خودش با خدای خود نزدیک. این دل شکسته فقط غیر خدا رو نمیخواد دیگه. فرمود انا اندل منکسرت قلوبم، هر کس دل شکست چون هیچ پناهگاهی نداره، اونگاه میفهمد که ملجا همه ذات اقدس اله است، با اخلاص میگوید یا الله انا عند المنکسرت قلوب. خب برخی ها ذکر یونسی دارن، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اینا معروف از ذکر یونسی. برخی ها ذکر یوسفی دارن، وجود مبارک یوسف در تمام اون خطرات، اون وقتی که چاه افتاد نگفت من دریا، گفت صبر کردم. اون وقتی که به زندان افتاد نگفت من دریا، گفت صبر کردم. حالا که به قدرت رسید، به عزت رسید، به سلطنت رسید، به حکومت رسید، عرض کرد پروردگارا رب آتیتنی من الملک و علمتنی تأویل احادیث، توفنی مسلمن، جانمو بگیر اما در حال اسلام. خب در حال خطر، در حال مرض انسان احتیاجای مرگ بکند هنر نیست، اما در کمال قدرت بگوید خدایا جانمو بگیر. نظر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی این است که ایشون در اون حال تقاضای مرگ نکرد، خواست به وصیت یعقوب و امثال یعقوب عمل کند. اون هم یه بیان لطیفی است. به اون است که خدایا اون توفیق را بده که من مسلمان بمیرم. توفنی مسلمن. این سفارش یعقوب بود، سفارش انبیایی بود که لا تموتن الا و انتم مسلمون. مستحضر یک مرگ قابل نهی نیست که نمیر، در اختیار کسی نیست، ولی میشود با یک قیدی نهی بشود. میگن کافر نمیر. اصل مرگ نهی پذیر نیست که بگن لا تموت، لا تموتن، این قابل نهی نیست. اما میشود با قید نهی که لا تموتن الا و انتم مسلمون، مسلمان بمیری. اونا که ذکر یوسفی دارن از خدا حسن عاقبت میطلبن، عرض میکنن که پروردگارا توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. حسن عاقبت از بهترین نعمت هاست، حسن خاتمت از بهترین نعمت هاست که انسان با همون وضع وارد برزخ میشود. دیگه ذات اقدس اله عفا الله اما سلف، تو کلمات نورانی رسول گرامی در اون کلمات قصار علیه و علی آله آلاف و تهدی و سنا هست که پیغمبر به خدای سبحان عرض کرد پروردگارا اعمال امت مرا در قیامت به من واگذار بکن که من پیش انبیای دیگر شرمنده نشم. به من واگذار که من حساب رسی کنم. در این حدیث شریف آمده است که فرمود من اعمال امت تو را خودم به عهده میگیرم که حتی تو هم متوجه نشد. این خداست. میبینید خدا خداست. به قول هست علامه حسن‌زاده همون چرا خدا خدا نمیگوید، به مجاز این سخن نمیگوید، به حقیقت نگفته ای الله، چرا خدا خدا نمیگوید. اون غزل لطیفشون خدا خداست. ببینید با ما چه میکند. یه ده مأمور ویژه بازرس ویژه میفرستد برای ما که کارهای ما رو بررسی کنند. خب اگر یه ده مأمور ویژه میفرسته بازرسی میفرسته یعنی چی؟ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، از فرستادن اعمالش ما رو ببینن. اصلا ملائکه رو فرستاده که اعمال ما رو ضبط کنند. ان علیکم لحافظینه کرامن کاتبینه یعلمون، یعنی فرستاده این ملائکه رو که اعمال ما رو ضبط بکنن. شد. یه وقتی نمیخواد آبروی ما حتی پیش فرشته ها بره، اونجا که خیلی حساسه نمیذاره آبروی ما پیش فرشته ها. این دعای کمیلی که شبا جمعه میخونید چیه؟ و برحمتک اخفیته و بلطفک سترته. خدایا و شاهد لوا خفیه علهم و به رحمتی که خدایی یه سلسله کارهایی از سکت و ملائکه نمی بینن، نه اینکه اون نبینن، تو نذاشتی ببینن، تو نمیخوای آبروی ما پیش فرشته بره. این خداست. اون خدایی که حاضر نیست آبروی ما پیش ملائکه بره، اون خدا حاضر است آبروی ما پیش مردم بره؟ یه همچه خداست. خب چرا با اون رفت درست رفتار نمی کنی؟ و شاهد لبا خفیه عنهم اما به برحمتک اخفیتهو و لطفک سترتهو. اونا ملائکن معصومن، هرگز چیز اشتباه نمی کنن، اما تو نذاشتی. و ما کان ربک نسیا، ذات اقدس اله به ذات عالم است. بله ملائکه که مثل خدا نیستن که به ذات علیم باشن، که تو به اینها علم دادی، تو به اینها آگاهی دادی، تو به اینها اشهاد دادی، تو به اینها شهود دادی، اما نمیخوای آبروی ما پیش اونا بره. خب اونایی که ما نه اونا رو میبینیم، نه اونا رو میشناسیم، نه اونا برای کسی میگن، این خداست. مناسب نیست با او رابطه داشته باشیم؟ با او رابطه داشتیم. چرا خدا خدا نمیگن؟ بنابراین با او رابطه داشتن خوبه دیگه. او کاملا حافظ ماست، آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ می‌کند. همیشه به پیغمبر فرمود مؤمنین من حسابشون رو می‌رسم حتی پیش تو خجالت نکشن. این خدا. فرصت شب جمعه در پیش است، آبروی ما در پیش است، این دعاها مستجاب است. شما بزرگواران، اساتید محترم حوزه، اساتید محترم دانشگاه شهید بهشتی، بزرگواران سپاهی، عزیزی، بسی، همه و همه این آبرو رو دارید و دعایی که میکنید اول برای نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ولی اصل باشه، بعد دعاهای شخصی باشه، یقینا خدا اثر دارد، اثر بخشد. من مجددا مقدم شما را گرامی میدارم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنم به فرد فرد شما، برادران و خواهران ایمانی، سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت کند. حشر همه شما با اهل بیت عصمت و طهارت باشد. از دهه کرامت حد اکثر بهره را ببرید. جوانان ما و فرزندان ما تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت باشند. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.